أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جریان استصحاب تعلیقی در حق بحث به تقریب اول که استصحاب در نفس امر تعلیقی جاری بشود، اشکال عمده‌ای که در بین وجود داشت اشکالی است که مرحوم نائینی مطرح فرمودند. حاصل این اشکال هم این بود که در مورد امور تعلیقیه ما ارکان استصحاب را تمام نمی بینیم، چون اگر شما بخواهید به لحاظ جعل استصحاب بکنید، در این قسمت ما شک در ارتفاع نداریم، و اگر بخواهید در قسمت مجعول استصحاب را جاری بکنید، اشکال جریان اینه که یقین به ثبوت ندارید، یقین به حالت سابقه ندارید. استصحاب در جایی جاری می شود که یقین به حدوث ثبوت هم در زمانی باشد و در ارتفاع اون زمان یا ارتفاع اون شی، اون امر او بقایش الى زمان آخر شک داشته باشید. اینجا در موارد امر تعلیقی و حکم تعلیقی حالت سابقه متیقن که ثبوتی محقق باشد، ثبوتی وجود داشته باشد، ما نداریم. چرا؟ ریشه این عدم ثبوت و نبود یقین به حالت سابقه اینه که فعلیت و تحقق حکم تابع فعلیت و تحقق موضوع هست. اونچه که در قضیه شرطیه مثل اذاق لا یحرم ذکر شده که به عنوان قید حکم قلیان در عبارت اومده، چون قید حکم یرجع الى جزء الموضوع، طبعا قبل از تحقق این قید ما ثبوتی نداریم به عنوان متیقن که بکشونیم اون را به ظرف شرط. اشکال مرحوم نائینی این بود. از این نسبت به این اشکال مناقشاتی شده و ایراداتی گرفته شده به این اشکال، به این بیان. اشکال اول و ایراد اول از کلام مرحومای حکیم در مستمسک نقل شده که نقل کردیم که ایشون فرموده بودن که این مطلبی را که مرحوم نائینی به حسب مقام ثبوت بیان فرمودن، اگر تمام هم باشد ربطی به محل بحث ما که اجرای استصحاب هست نداره، چون اونچه که مناد و مدار در جریان استصحاب هست مفاد قضیه شرعیه هست و اون مفاهیمی است که از خطابات شرعیه به دست می آید. اما واقع و مقام ثبوت چیه، لب این مفاد قضایا چیه، اونها از مجرای استصحاب خارج. این بیان اول مرحوم، بیان اول بود که از مرحوم های حکیم در مستمسک ایشون این ایراد را مطرح فرمودند. و نسبت به این مناقشه هم اشکال شده که این فرمایش تمام نیست، چون استصحاب جر ثبوت از زمان یقین به زمان شک. مفاد خطاب به ما انه مفاد خطاب او موضوع اثر نیست، بلکه مقام اثبات و ظاهر خطاب از جهت اینکه کاشف از مقام ثبوت هست اعتبار داره. ولی اونچه که مجرای استصحاب هست مقام ثبوته نه مقام اثبات. به حسب مقام ثبوت هم فرض اینه که با این برهان و با این بیان مرحوم ناینی در جایی که غلیان در عنب محقق نشده باشد قبل از تحقق قید حکم ما حکم متحققی نداریم، ثبوت و حکم و تحقق حکمی نداریم که با اجرای استصحاب او را به ظرف شک که حالت ضبیبی باشه بکشونیم. این بله ایراد اول. ایراد بله دومی که البته اینجا مطالبی در کلام مرحوم امام هست که مناسب با همین ایراد اول هست، ولی خب دیگه که روی حساب همون اشکال و نقدی که به ایراد مرحوم حکیم وارد میشه به فرمایشات ایشون هم وارده، ولی حالا چون بنا شد که ایراد دوم مرحوم حکیم رو بگیم اینا مطرح میکنیم، بعد برمیگردیم به کلمات مرحوم امام و اون اشکال و ایرادی که ایشون به مرحوم ناینی دارن اونا بعد مطرح میکنیم. ایراد دومی که مرحوم حکیم به فرمایش مرحوم ناینی و بیان مرحوم ناینی در اینجا دارن، در هم در مستمسک این مطلب را فرمودن و هم در حقایق در بحث استصحاب تعلیقی این مطلب را فرمودن، عبارت از اینه که ایشون فرمودن که این اشکال که حکم قبل از تحقق غید در مثل عنب حرمت قبل از تحقق غلیان تحقق ندارد و فعلیت ندارد، روی حساب شما چطور میتونید استصحاب را جاری بکنید؟ فرمودن که این اشکال در صورتی وارد هست که ما قائل به این باشیم که اون چه که حکم به او منوط هست و متوقف بر او هست وجود خارجی شرط باشه، وجود و شرط خارجن باشه. اگه این مبنا را قائل باشیم که تحقق حکم به تحقق شرط خارجن هست، در حقایق فرموده که همونطور که از کلام مرحوم آخون در مرحوم آخون به استفاده میشه که اینجوری ایشون فرموده که تحقق حکم به تحقق شرط خارجن بستگی داره، این مبنا رو اگه قائل باشیم اشکال وارده، چون تا وقتی که شرط خارجن محقق نشد حکم وجودی نداره تا ما بخواهیم اون را استصحاب بکنیم. و اگر کسی در روی این مبنا بگه که وجود تعلیقی هم یک نحوه از وجود هست، این حرف حرف تمامی نیست، برای اینکه در حقیقت این وجود تعلیقی عبارت اخرى بیان وجود علی تقدیر تحقق شرطه، معناش اینه که قبل از تحقق شرط وجود نداره، نه اینکه وجود تعلیقی یه نحوه از ثبوت باشه، خود ثبوت و تحقق نیست. این در حقیقت همونطور که قبلا گفته شد این وعده وجودی که بعد از تحقق شرط تازه موجود میشه. اگر ما بله حکم را فعلیت و تحقق حکم را منوط به وجود شرط خارجن بدانیم اشکال وارده، ولی این مطلب صحیح نیست، بلکه حکم منوط هست به وجود لحاظی شرط نه به وجود خارجی شرط. مقتضای تحقیق اینه که حکم منوط به وجود لحاظی شرطه، یعنی به اصطلاح همین مقدار که لحاظ بکنه مقنن شرط را بر از با این لحاظ مقنن و بله با اعتبار مقنن و فرض مقنن وجود این شرط را ولو ذهنن حکم تحقق پیدا میکنه به همین وجود لحاظی که در مقام جل محقق میشه. و الا چرا مقتضای تحقیق اینه؟ فرموده و الا اگه ما این را نگیم لازم میآید تفکیک بین جل و مجعول، که این تفکیک فاسد هست و اوزه و فسادن هست از تفکیک بین علت و معلول، چون در علت و معلول اونجا ولو تلازم هست ولی بالاخره دوئیت وجود داره، ولی در جعل و مجعول عینیت هست. با فرض اینو عین هستن، چطور میشه گفت که جعل الان محققه ولی مجعول تا وقتی که شرط خارجن تحقق پیدا نکرد قبل از اون مجعولی نیست؟ مجعول اون وقتی تحقق پیدا میکنه که شرط محقق بشه. چون اگر ما تحقق حکم را منوط به وجود خارجی بدانیم، وجود خارجی شرط بدانیم، لازم می آید تفکیک بین جعل و مجعول که اوزه و فسادن هست از تفکیک بین علت و معلول، باید ملتزم بشیم به این که اونی که حکم منوط به او هست وجود لحاظی شرطه، نه وجود خارجی شرط. خب وقتی که وجود لحاظی شرط بود، استصحاب میتونه جاری بشه. فرموده که اگه ما حکم را منوط به وجود لحاظی بدونیم، استصحاب، ارکان استصحاب تمامه، چون یقین داریم به ثبوت حکم. حکم الان در اینه قبل از اینکه غلیان پیدا بکنه حکم محقق بوده، در ارتفاع او شک میکنیم. مجرد اینکه مجعول امر منوط به شیء هست، این فاده در جواز استصحاب نیست. بالاخره خودش یه امریست که چاره او رو جعل کرده. وقتی مجعول، وقتی که مستصحب و متیقن حکم شرعی بود و مجعول مولوی بود ولو منوط بود به تحقق شرط، منوط به شرط هم باشه، ولی علایالد از عنوان مجعول و از عنوان مجعول مولوی و مجعول شرعی خارج نمیشه، ارکان استصحاب در او تمام هست. پس اشکال مرحوم نائینی، اشکال به استصحاب در امور تعلیقیه در صورتی وارد هست که ما تحقق حکم را منوط به وجود خارجی شرط بدانیم، ولی این مبنا صحیح نیست. مبنای صحیح اینه که منوط به وجود لحاظی باشه. این فرمایش مرحوم‌های حکیم. اشکال دوم و ایراد دوم، خب جوابی که از این ایراد داده میشه عبارت از اینه که بله، حکم در مقام جعل اگر مولا بخواهد حکمی را جعل بکند، حتی در مواردی که این حکم مجعول حکم منوط هست و معلق بر امری هست، باید وجود اون غیر، وجود اون شرط را لحاظ بکنه و علا تقدیر لحاظ او و بعد از لحاظ و فرض وجود او حکم را جلب کنه. این قسمت تا این قسمت درسته، ولی لزوم لحاظ غیر و لزوم لحاظ شرط در مقام جلب معناش این نیست و لازمش این نیست که تحقق حکم به تحقق خود حکم به عنوان مجعول متوقف بر همین وجود لحاظی است و منوط به وجود لحاظی است قبل از وجود خارجی شک محقق شده. نه، این محضور تفکیک بین جعل و مجعولی که ایشون فرموندن، اگر ما بگیم منوط به وجود خارجی باشه تفکیک بین جعل و مجعول لازم میاد، جواب این حرف اینه که در اینجا مولا همونجور که مرحوم نائینی مفصلا در بحث کیفیت جعل و حکم و مراتب حکم مطرح فرموده در کلمات اون مسائلی که مکررن در کلمات مرحوم نائینی و در کلمات تلامذه مرحوم نائینی ذکر میشه، اینی که وقتی مولا بخواهد حکمی را جعل بکنه، در مقام جعل موضوع را فرض وجود او میکنه، خصوصیات موضوع را در نظر میگیره و حکم را در جعل میکنه برای این موضوع مفروض التحقق. باقت نزد حکم باید این مفروض تحققش لحاظ بشود و فرض بشود، حکم علا تقدیر فرض، علا فرض وجود او و علا تقدیر وجود او جعل میشه. ولی این مرتبه از حکم که با جعل مولا محقق میشه و با وجود لحاظی غیب و شرط تحقق پیدا میکنه، این حکم در مرتبه انشاء هست. حکم در مرتبه انشاء یعنی حکم اونی که به وسیله جعل محقق شده، یا در حقیقت مجعول بذاته. مجعول بذات اونی که مولا در مقام جعل به عنوان قانون اعتبار کرده، که نحوه اعتبارش اگه بگیم شبیه همین اعتبار در قوانین و عقلایی هست، معتبر و مقنن وقتی بنا میگذارد بر این که این چنین امری، این موضوع این حکم را داشته باشه، این محمول را داشته باشه، در همون زمان اعتبار و در همون زمان جعل چون موضوع را فرض کرده، حکم در مرحله انشاء محقق میشه. حکم به وجود انشایی با نفس جعل محقق میشه، به وجود انشایی یعنی به عنوان قانون، به عنوان قانون کلی به نفس جعل محقق میشه. مجعول در اینجا یعنی مجعول به ذات تفکیک ندارد از جعل، بلکه عینیت با اون جعل دار، به نفس جعل اون مجعول به همون وجود جعل محقق میشه. ولی اونچه که محط استصحاب هست و مجرای استصحاب هست، حکم به وجود انشایی با قطع نظر از اضافهش به موضوعات خارجیه که نیست. اونی که قابل استصحاب، حکم به وجود انشایی مورد استصحاب نیست، چون حکم به وجود انشایی همونطور که مرحوم ناینی فرموده است در بقای او که ما شک نداریم، در شک در ارتفاع او نداریم، بلکه یقین به بقای حکم به وجود انشایی داریم. اونی را که محط استصحاب هست و مجرای استصحاب هست، حکم فعلی هست. فعلیت حکم غیر از وجود انشایی حکمه. فعلیت حکم همونطور که دیروزم اشاره شد، از نظر نحوه تحقق، کجا تحقق پیدا میکنه این حکم، کجا تحقق پیدا نمیکنه، این تابع کیفیت جعله. اگر مولا در مقام جعل حکمش را، جعلش را نسبت به این موضوع به نحو مطلق فرض کرده باشه، یعنی این موضوع موجود باشه و جعلش نسبت به این موضوع به نحو مطلق باشه، از همون حین جعل که موضوعش محقق هست، حکم فعلی میشه. ولی اگر موضوع امری باشه که در همه زمانها محقق نیست، بلکه قریوجد، اونم در زمان مستقبل، برای اینکه حکم فعلیت پیدا بکنه، باید اون موضوع مفروض الوجود در ظرف وجود، ظرف مناسبش که وعای خارج هست، تحقق پیدا کرده باشه. و الا اگر غیر از این تحقق پیدا کرد، غیر از این بخواهد باشه، یعنی فعلیت جلوتر از اون وجود موضوع بخواهد اتفاق بیفته، این خلف جعله. چون مولا گفته بود که اگر غلیانی باشد یا اگر زوال شمسی باشد، وجوب در مقام اعتبار، در وعای اعتبار، وجوب صلاتین اعتبار میشه. وجوب را، تکلیف را برای نماز ظهر و عصر، تکلیف به نماز ظهر و عصر وقت زوال شمس، اذا زالت شمس وجبت صلاتان. اگر مولا در مقام جل گفته باشه که وجوب در منوط به زوال شمس هست، معناش اینه که زوال شمس مفروض الوجود گرفته شده و علا تقدیر وجود او این وجوب و تکلیف رو مولا جعل کرده. خب در اینجا اگر قبل از تحقق این غیب که زوال باشه، اگر وجوب بخواهد در وعای اعتبار و فرض تحقق پیدا بکنه این خلف جهله، این جهل سازگاری نداره. این که گفته میشه که جهل و مجهول با عینیت دارن و قابل انفکاک از همدیگه نیستن، این در رابطه بین مجهول بالذات و جهل درسته. مجهول بالذات یعنی همون حکم به وجود انشایی، مجهول بالذات با جهل با همدیگه عینیت دارن، قابل تفکیک نیستن. ولی مجهول بالعرض که حکم متحقق بر اساس نحوه جعل مولا باشه، نه اون جدای از مجهوله، او اصلا ملازمه با مجهول نداره. چی را استثناء میکنه؟ چه حکمی را؟ حکم انشا در بقای حکم انشایی شک نداره، اما همون را مرمون آینه فرموده دیده. حکم انشایی، حکم انشایی دنده، نه حکم انشایی، حکم انشایی برای چه چیزی جعل شده؟ ما در استصحاب اون حکمی که برای هر موضوعی جعل شده، همون حکم را انشایش را برای
قلیان جعل شده. الان شک داریم.
الان حکم را برای هر چیزی که جعل شده، و حکم را این الانب و اذا قلا برای انب شامل کل دل حالتن جعل شده باشه، یا انب شامل فقط حالت رطوبت دون از جفاف جعل شده باشه، به هر نحوی که جعل شده، ما یقین به بقای اون جعل داریم. در بقای جعل شک نداریم، در فعلیت و اکتک داریم، نه در 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 ادامه
شک نداریم.
ما نمیدونیم که اینجوری شما در شک در مجهول به وجود انشایی داریم، نه اینکه وجود انشایی رو استصحاب، اگه استصحاب را در حکم انشایی بخواید جاری بکنید، در جای استصحاب جاری می شود که در جای استصحاب جاری می شود که شما بدونید که حکم در اینجا تحقق دارد، در این حکم در اینجا برای این تحقق دارد، در بقای او شک دارید. خب اینجا
تحقق فعلی شرط تو استصحاب
ما
احکام کلیه که استصحاب می کنید، اینا مخصوص وجود از محفظه
حقیقی هم دیگه، اون جواب اون اشکال هم بیاد. الان بالاخره اینجا شما در حقیقت در نمیدانی یه حکمی را شارع انشا کرده که الانبا اضاقلا یحرم، با این یه انشای محقق شده، نمیدانید که انشا، نمیدانید که انشا اختصاص دارد به حالت رطوبت انب، یا انشا مطلق هست نسبت به حالت جفا. خب اینجا اگر بخواهید استصحاب را نسبت به اون حکمی که مولا جعل کرده است به همون نحوی که واقعا جعل شده که مردد بین آما هست، نسبت به او که یقین به بقا داره دیگه، شاره به هر نحوی که جعل کرده نفس نشده که، بقیه هم باقیه. منتها شما نمیدانید که آیا جعل شاره حرمت و انب اختصاص داره، حرمت تعلیقی انب اختصاص دارد به حالت رطوبت انب که ازش تعبیر به انب بشه، یا شامل که دل حالتنه. اینجا یه حالت نسبت، اگه شک رو شما اینجوری ببرید، کجاست که در چه زمانی است که انشا اینجا تردید بین انشائینه؟ در تردید بین انشائین اینجور نیست که یه انشا ادامه انشای دیگه باشه تا شما از استصحاب بخواید کمک بگیرید. نه موضوع نه نه شما استصحاب رو میخواید بکنید، استصحاب میخواید بکنید، استصحاب که میخواید بکنید به لحاظ مقام انشا میخواید استصحاب بکنید. به لحاظ مقام انشا شما باید اینجوری فرض بکنید که اون حکمی که انشا کرده است مولا نسبت به او به وجود انشاییش به هر نحوی که انشا کرده، من احتمال میدم باقی باشه، احتمال میدم رفع بشه. این شک فقط در موارد شک در نفس پیدا میشه، ولی در و در اینجا هم فرض این که شما شک در نفس ندارید. بله در مقام شما در اینکه اون حکم انشایی به چه نحوی انشا شده شک دارید، ولی این شک دوم که شک در اینه که اون حکم انشا شده روی انب خاص رفته، یعنی انب مرجوبه رفته، یا انب شامل که در حال دین، این تردید بین انشائین، در تردید بین انشائین که حساب فایده نداره که، این جور نیست که یه انشاء ادامه یه انشاء دیگه باشه تا شما بخواید استصحاب بکنید.
مطلوب به انبیت نبوده؟
بله.
خب تو زمان انبیتش این حکم داشته قطعا؟
به وجود انشایی شما شک دارید؟
نفرمایید آقا این
به وجود انشایی، به وجود انشایی، وجود انشایی یعنی جعل شاره. در جعل اشاره، در ادامه جعل اشاره شما شد داری. در ادامه جعل اون ادامه اونه
احتمال بله
ادامه اونه ادامه جعل این اشاره جعل رو نفس نکرده باشه.
نه نه
احتمال نفس نمیدیم. اگه احتمال نفس نمیدیم اون جعل قبلا محقق بود. این یه جعل جدیدیه. شما درسته در مقام انشاء شک دارید که این انشاء حرمت برای کل در حالتن جعل شده یا نه، ولی این یه این شرط مجرای استفهام نیست، چون در حقیقت تردید شما تردید بین الانشاءینه. انشای اول انشا به نحوی که حالت اول رو بگیره یعنی حالت رطوبت مورد انشا هست قطعا، اما حالت دوم هم مورد انشا هست یا نه، این شک شما برمیگرده به این که انشای اشاره آیا عام بوده یا خاص بوده. در مواردی که شک در عام و خاص انشا دارید که اون که نمیتونه به استفاق
همه مواردی که ما شبهه
حکمیه اون جواب میده. اونا در یکی از اشکالاتی که به مرحوم ناینی گرفته شده اشکال نقضی که مرحوم آقادیا کرده و اینا برمیده لازمه حرف شما اینه که ما در شبهات حکمی هم نمیتونه استفاق بکنیم، اون جوابش اونجا گفته میشه که نه این نقضم وارد نیست، بین با توجه به خصوصیاتی که در کلام مرحوم ناینی هست این نقضم وارد نیست. استصحاب به لحاظ مقام ثبوت جاری میشه، در مقام ثبوت ما باید یک زمان متیقنی را فرض بکنیم که برای متیقن باید در زمانی فرض بشه، زمان اول باشه، زمان سابق باشه، مشکوک زمان لاحق باشه، که استصحاب ثبوت و تحقق و کینونت را که از ابواب ماکان استفاده میشه از زمان اول که زمان متیقن هست به زمان شک برسه.
این تئوریه اگر ما تو
تئوریه
به حساب افراد شک داشتیم
برای
شما درست
چه چیزی
به حساب عمود زمان
نه
یعنی در استمرار همون حکم سابق ما شک به حساب زمان
بیرون در چه چیزی شک دارید در بقای انشای سابق
بله
در بقای انشای سابق در بقای انشا شک ندارد در بقای انشا شک ندارد هم انشا به هر نحوی که باشه یقینا وجود داره. الان اون انشاش شاره به هر نحوی که انشا کرده باشه، چه خاص انشا کرده باشه چه عام انشا کرده باشه، اون انشا به وجود انشاییش الان هم باقیه. انگوری هم در خارج نباشه تمام انگورا از بین بره، همه انگورا تبدیل به زبیب بشه یا همه انگورا به همون حالت رطوبت باقی باشه، در تمام این فروض اون انشای سابق باقیه، ما در بقای انشا که شک نداریم. این فرمایش بس این که مرحوم آقای حکیم فرموده که بله وجود حکم به وجود خارجی شرط نیست بلکه به وجود لحاظی شک، این و چون به وجود لحاظی شرط هست نه به وجود خارجی شرط، وقتی به وجود لحاظی بود پس حکم حاصل هست قبل از تحقق غیر، قبل از وجود خارجی غیر، قبل از وجود خارجی شرط حکم حاصل و متحققه. جوابش اینه که اونی که حاصل هست قبل از وجود خارجی شرط حکم به وجود انشائی هست، مجعول به ذات هست، و اونی را که مجعول به ذاته که با جعل اتحاد دارد و قابل تفکیک نیست، ولی اونی که مصحب استصحاب در این موارد هست ثبوت حکم به نحو مناسب با در وعای مناسب با ثبوت حکم، ثبوت حکم در وعای مناسب یعنی وجود اعتباریش که ازش تعبیر به وجود فعلی حکم میکنیم که به تبع فعلیت موضوع و شرایط محقق میشه. پس این فرمایش تمام نیست. خب با این دوتا ایرادی که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده نسبت به فرمایش مرحوم ناینی تمام نیست. از مناقشاتی که از بله ملاحظه به نقدی که به اشکالات مرحوم آقای حکیم در اینجا وارد شده و یا به بار دیگه جوابی که از اشکال مرحوم آقای حکیم داده شده، از این جواب و همینطور با توجه به مطالب قبلی که در تقریب کلام مرحوم ناینی گفته شده معلوم میشه که اون اشکالات و نقدهایی که در کلام مرحوم امام نسبت به فرمایش مرحوم ناینی شده اون اشکالات هم وارد نیست. ایشون در بحث استصحاب تعلیقی به این صورت مطلب را طرح کردند و مقتضای تحقیق در این بحث را به این کیفیت عنوان فرمودند که ما فی حد نفسهی اون موارد تعلیقات واقع در لسان شارع را که در نظر بگیریم به چهار نوع متصور هست که شارع به چهار نوع تعلیق متصور هست. باید ببینیم که کدوم یک از اینها مربوط به استصحاب تعلیقی هست و ببینیم آیا بر اون نوع اجرای استصحاب مبتلا به اشکال هست یا نه. فرمودن که تعلیق چهار نوع به این از این قبیله که نحوه اول از تعلیق اینه که مولا حکم را جلب کنه برای موضوعی معلقاً علی تقدیر خاص به و در فرض خاص حکم متعلق به موضوع هست ولی علی تقدیر شیئن نه به نحو مطلق علی تقدیر شیئن حکم برای این موضوع جعل شده. مثلا در همین مثال اسیر عنبی اگه این تعبیر این باشه که اذا قلل اسیر حرمه مجعول در اینجا حرمت بر اسیر هست در اسیر هست ولی علی تقدیر قلیان این نحوه اول به فرض اول. یا در مثال اعتصام به کلیت اگه اینجوری شما اشاره بگه که الما اذا بلغ قدر کرن لا یونجسه شی که لا یونجسه یعنی اعتصام موضوع اعتصام ما هست ولی اعتصام جلب بشود برای ما علی تقدیر کلیت علی تقدیر بلوغش به قدر کلیت مجهول در اینجا اعتصام علی تقدیر حصول کلیت. این نحوه اول از تعلیق. نحوه دوم از تعلیق اینه که حکم را مولا جلب کنه متعلق به موضوع مقید و خاص مثل اینکه در مثال عنب بفرماید الاسیر المغلی حرامون حرمت رفته روی موضوع خاص که الاسیر المغلی باشه. یا در مثال اعتصام بفرماید که الماء الکر لا ینفعل ماء الکر منفعل نمیشه معتصم. این نحوه دوم. نحوه سوم اینه که در نسبت به این امور تعلیقی شارع بیاد از همون اول سببیت معلق و علی برای معلق را جلب کنه در مثال عنب و غلیان مثلا اینجور بیاد جلب کنه که من این غلیان را در اعتبار من غلیان سبب برای حرمت اسیره مجعول سببیت باشه مجعول سببیت باشه ولی سببیت رو برای چی جعل کرده؟ برای غلیان سببیت الغلیان برای حکم که حرمت اسیر باشه. حرمت اسیر میشه مسبب غلیان اسیر سبب اعتبار شده برای این حکم. یا در مثال کریت بیاد جعل بکنه کریت را به عنوان سبب برای اعتصام ما. این نحوه سوم. نحوه چهارم از تعلیق اینه که بیاد ملازمه جعل بکنه سربیان ملازمه بین کریت و اعتصام ملازمه جعل بکنه یا بین غلیان اسیر و حرمت ملازمه جعل بکنه. خب این انهای متصور به حسب مقام ثبوت اینه. ایشون فرموده که همونطور که اون دو نحوه اول وقوعش اثباتن ممکن هست یعنی بیاد به حکم تعلیقی رو بگه الانب و اضاقلا یحرم و یا بیاد حکم را برای موضوع مقید جلب کنه که الانب و المغلی همونطور که دو نحوه اول که حکم تکلیفی به این دو نحوه اول را مولا جلب کنه ممکن هست و واقع هم میشه دو نحوه سوم و چهارم هم ممکنه که شارع بیاد از همون اول سببیت را جلب کنه یا ملازمه را جلب کنه. این که مرحوم نائینی فرموده که نه اینها مجعول نیستن این ناشی از خلط بین تکوین و تشریع است. حالا که البته این قسمت از فرمایش مرحوم امام را چون مربوط به تقریب دوم در استصحاب تعلیقه این قسمت را بررسیش رو به اونجا مرکل میکنیم. ولی فعلا اونی که ایشون فرموده اینه که انهای متصوره چهار نحو هستن و هر چهار نحو قابل تحقق هستن و به حسب مقام اسباب قابل وقوع هستن. ولی اونی که مربوط به استصحاب تعلیقی هست و محل کلام هست، این جعل به نحو اول هست که شارع حکم را روی موضوعی ببرد، متعلق بکند حکم را به موضوعی ولی علا تقدیر خاصی. خب در این فرد اگه به این صورت باشه، تعلیقی که در اینجا وجود داره تعلیق شرعی هست، مستفاد از خود خطاب هست، برخلاف نحوه دوم که شارع حکم را ببره روی موضوع مقید، بگه العنب المقلیه رو. اون تعلیق در عنب المقلی، اگه شارع بگه العنب المقلیه رو، بازم یه تعلیق ما استفاده میکنیم که اگر غلیان پیدا بکنه حرمت میاد، ولی این تعلیق میشه تعلیق عقلی، برخلاف نحوه اول که تعلیق شرعی هست. در جایی رو که شارع بگه اسیر العنبی اذا قل العنب اذا قلا یحرم، بعد این عنب تبدیل به زبیب شده، شک کردیم که آیا اسیر زبیبی هم مثل اسیر عنبی حرمت داره یا اندل قلیان یا حرمت نداره، که محل بحث در استصحاب تعلیقی هم اینه، فرموده در این نحوه از جل اجرای استصحاب در این مثل این مورد هیچ مشکلی نداره. چرا؟ ولو اینجا تعلیق هست، ولی تعلیق ضرر به جریان استصحاب نمیزنه، به خاطر اینکه اون چیزی که در جریان استصحاب شرط هست اینه که یقین و شک داشته باشیم، یقین به حدود شک در بقا داشته باشیم، و مجعول یا دارای اثر شرعی باشه، یا خودش امر شرعی باشه، یا دارای اثر شرعی باشه، یا منتهی به اثر شرعی باشه، علایاله لغو نباشه. یه اثر شرعی باید در مجموع در مورد اون مستصحب و متیقن در مورد مستصحب وجود داشته باشه تا از لغویت خارج بشه. پس اون چی که در جریان استصحاب احتیاج داریم، یقین به حدوث و یقین و شک فعلی و وجود اثر در مورد استصحاب باشه. فرموده هر دوتا شرط در موارد استصحاب تعلیقی در اون نحوه اول از جعل که محل بحثه وجود داره. چرا؟ اما فعلیت یقین و شک که ما یقین داشتیم به حرمت، شک در حرمت داریم، خب اینجا واضح هست که یقین و شک فعلی وجود داره. و اما اون شرط دوم که اثر شرعی در بین بودن باشه، این هم وجود داره. چرا؟ چون این قضیه تعلیقیه که العنب اذا قلا یحرم، این قضیه تعلیقیه اگر ثابت باشد و شارع ما را متعبد به این قضیه تعلیقی بکنه، اثر این قضیه تعلیقیه فعلیت حکم لدا حصول معلق علیه هست و اینجا دیگه اشکال مثبتیت پیش نمیاد. اگر تعلیق عقلی باشه، بله اشکال مثبتیت پیش میاد، ولی تعلیق اگه تعلیق شرعی باشه که در نحوه اول از جعل که مفروض در بحث محل کلام هست، این تعلیق شرعی هست، اگر ترتب بین حکم و معلق علیه این ترتب شرعی باشه، دیگه اشکال مثبتیت اینجا جا ندارد. مثل بقیه موارد که موضوع اگر خارجاً محقق بشه حکم به دنبال او میاد، اینجا هم تحقق غلیان به منزله تحقق موضوع حکم شرعی است و آثار اثر شرعی او که فعلیت حکم است اینجا بار میشه. پس اجرای استصحاب در امور تعلیقی مشکلی نداره. تقریب و تحقیق خود ایشون در جریان استصحاب تعلیقی اینه. اما اون چی که مرحوم ناینی فرموده که در اینجا خواست بیانی بفرماید که جلوی جریان استصحاب تعلیقی را بگیره، که فرمایش مرحوم ناینی برمیگرده به این که قید حکم قید موضوع هست و در حقیقت حکم برای موضوع مرکب جعل شده و تا وقتی که موضوع به تمام اجزاش محقق نشود حکم فعلیت پیدا نمی کنه، فرموده که این فرمایش مرحوم ناینی که این مبنا و قاعده رو اول درست کرده و بر اساس این قاعده اشکال کرده، سه تا اشکال کرده از کلام مرحوم نائینی، سه تا اشکال به جریان استصحاب تعلیقی پیدا میشه، این فرمایش تمام نید. چون مرحوم نائینی اینجور فرموده که وقتی که موضوع مرکبی باشد، بله، ثبوت حکم و تقرر حکم به وجود موضوع به تمام اجزا هست، چون نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است، معنا ندارد که حکم جلوتر از معلول باشه. خب این یه اشکال. بعد روی این حساب در مرحوم نائینی فرموده در موارد استصحاب تعلیقی چی رو میخواد استصحاب کنین؟ قبل از غلیان که حکمی نبود، فعلیت نداشت، فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است، موضوعی که محقق نشده تا حکم بخواید. این یه اشکال. اشکال دیگه، بله، حالا این اشکالات رو بکنیم بعد. اشکال اولی که ایشون فرموده در کلام مرحوم نائینی اینه. اشکال دوم اینه که جزء موجود از مرکب اثر نداره مگر اینکه جزء دیگر به او زعیمه بشه. اثیر عنبی قبل از غلیان به لحاظ خود اون عنب و اثیر او که حکم نداره تا شما بخواید این حکم را استصحاب کنید. اگر حکم روی مجموع هست، اون حکم هنوز فعلی نشده. اگر حکم روی خود جزء باشه، جزء که به تنهایی حکم نداره. اشکال دوم مرحوم نائینی اینه که جزء موضوع حکم نداره تا شما اون حکم را بکشونید به ظرف بعد از غلیان، به ظرف بعد از جفا. این اشکال دوم. اشکال سوم هم این که فرموده اینجا بله یه قضیه تعلیقی وجود داره، ولی این قضیه تعلیقی قضیه عقلیه هست. تعلیق تعلیق عقلی هست، تعلیق اونی که جعل شده مجعول شارع هست، ثبوت حکم فی فرض وجود غلیانه. منتها این را شما به صورت تعلیق در میارید، این انتزای عقلی هست نه مجعول شرعی. در بین مرحوم نائینی این مبنا و قاعده را که فعلیت حکم به فعلیت موضوع هست اساس قرار داده، بر اون اساس در مورد استصحاب تعلیقی در عنب و غلیان سه تا اشکال فرموده. ایشون فرموده که هیچ یک از این سه تا اشکال تمام نیست. فرموده با توجه به تحقیقی که ما در جریان استصحاب در نحوه اول کردیم، این اشکالات سگانه مرحوم نائینی مندفع میشه.